ساعت 9 صبح با وقت افغانستان. شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام علیکم. من نسیم شفق میزبان شما در این برنامه هستم. رامین کاکر در بخش تکنیک با من همراهی میکند. در این برنامه از رادیو آزادی میشنوید که حکومت افغانستان گفته که اگر طالبان از خشونت دست نکشند با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد. همچنان در یک حمله هوایی در سوریه ده ها جنگجوی یک گروه شبه نظامیان زیر حمایت ایران کشته شدند. گزارش های دیگر نیز در این برنامه برایتان پخش میکنیم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. هیئت حکومت افغانستان که به هدف گفتگوهای مقدماتی به قطر رفته بود دیروز به کابل برگشت. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که اگر طالبان از خشونت دست نکشند با واکنش جدی روبرو خواهند شد و رئیس جمهور امریکا به اردوی آن کشور اجازه داده است که در برابر حمله های شبه نظامیان مورد حمایت ایران واکنش نشان دهند. تفسیر خبرها. یک هیئت حکومت افغانستان که به خاطر گفتگوهای مقدماتی با طالبان و امریکا به دوحه پایتخت قطر رفته بود دیروز برگشت. اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان میگوید نخستین هیئت تماس که به تاریخ 7 حوت بنا به پیشنهاد قطر به این کشور رفته بود، در جریان مسافرت خود با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا و دیگر مقامهای امریکایی، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان و نمایندگان قطر، جرمنی، نروژ و شماری از کشورهای دیگر گفتگو کرده است. اعلامیه بدون جزئیات بیشتر میگوید که هیئت دیگر زیر نظر شورای امنیت ملی به دوحه خواهد رفت. حکومت افغانستان به ملل متحد گفته اگر طالبان خشونت را پایان ندهند، نیروهای دولتی حالت دفاعی خود را به حالت تهاجمی تغییر خواهند داد. دکتر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی، شام دیروز با تادامیچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دیدار کرده است. در اعلامیه شورای امنیت ملی در این باره آمده که در این ملاقات روی پروسه صلح افغانستان و افزایش خشونت از سوی طالبان بحث صورت گرفته است. طالبان در اواخر ماه گذشته میلادی و قبل از امضای توافقنامه صلح با امریکا یک هفته کاهش خشونت را نافذ کردند، اما بعد از سپری شدن این مدت حملات خود را از سر گرفتند. ملل متحد میگوید برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای افغانهایی که به کشور برمیگردند، 6 مرکز موقت غسلخانه ها در سرحدات ایجاد کرده است. اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان میگوید برای اطمینان از کنترل عودت کنندگان از مناطق آسیب دیده از کرونا، غسلخانه های دائمی در عبورگاه اسلام قلعه در روزهای آینده بازسازی می شود. وزارت صحت عامه افغانستان 7 مورد مثبت ابتلا به این ویروس را در ولایت‌های هرات و سمنگان تایید کرده است. به گفته این وزارت، افراد مبتلا به ویروس کرونا از ایران به افغانستان برگشتند. مقام‌های صحی هرات دیروز گفتند اولین کسی که به این ویروس مبتلا شناخته شده بود از شفاخانه رخصت و اکنون در خانه خود زیر مراقبت قرار دارد. سید ابراهیم بسیم، مسئول بخش انتانی این شفاخانه، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این فرد چند روز بعد باید برای معاینه به شفاخانه مراجعه کند. او افزود که وضعیت صحی افراد دیگر مبتلا به ویروس کرونا نیز بهبود یافته است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. ابتلای یک مشاور ارشد رهبر ایران به ویروس کرونا در حال اعلان شد که این کشور برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس خواستار قرضه چند میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول شده است. آژانس خبررسانی نیمه دولتی تسنیم گزارش داده که علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد آیت الله خامنه ای، در قرنطین به سر می‌برد. مقام‌های ایران گفتند که با مرگ 75 تن دیگر، شمار مجموعی تلفات ناشی از این ویروس به 429 نفر رسید. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت صحت ایران، دیروز گفت 1075 مورد دیگر این ویروس در 24 ساعت گذشته شناسایی شده و آمار مجموعی مبتلایان به کرونا به 10,075 نفر رسید. رژیم ایران در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با مشکلات روبرو است. این کشور علیرغم مسدود کردن مکاتب و پوهنتون‌ها و تعطیل مناسبات دینی و فرهنگی بیشترین خسارات را در سطح شرق میانه متحمل شده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که رئیس جمهور ترامپ به اردو اجازه داده است تا در برابر حمله روز چهارشنبه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق واکنش نشان دهند. در این حمله راکتی بر پایگاه تاجی در شمال بغداد دو سرباز آمریکایی و یک سرباز بریتانیایی کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. ائتلاف رهبری آمریکا گفته که 18 راکت کاتیوشا بر این پایگاه اصابت کرده است. این راکت‌ها از یک لاری در چند کیلومتر متری پایگاه شلیک شده بود. وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر در پاسخ به این سوال که آیا این واکنش شامل حملات هوایی در داخل ایران خواهد شد یا نه، گفت که حملات بر شبه نظامیان اولویت دارد. در نتیجه حملات هوایی که به دنبال این حمله در عراق در شهر سرحدی البوکمال در شرق سوریه انجام شد، 26 جنگجوی شبه نظامیان مورد حمایت ایران جان باختند. و یک محکمه مسکو دیروز چینل تلویزیون سرویس جهانی بی بی سی و مدیر مسئول آن در روسیه را جریمه نقدی کرد. آژانس خبررسانی انترفاکس گزارش داد که محکمه فیصله کرد که متهمان مطالب را که برای کودکان مناسب نیست درست علامت گذاری نکردند و مطالب را به یک آرشیف دولتی نسپردند. مدیر مسئول یکاترینا یاکاشینکو معادل 80 دلار و چینل بی بی سی نیوز معادل 133 دلار جریمه شدند. خانم یاکاشینکو ادعای براءت کرده خواستار استیناف شده است. فیصله محکمه به خاطر چند گزارشی است که به تاریخ 21 جنوری در مورد بمباردمان در سوریه، جنگ علیه مواد مخدر در کولومبیا و مصاحبه با یک سرباز نیروهای پیاده بحری آمریکا نشر شد. پایان خبرها. با سلام مجدد، در ادامه این برنامه میشنوید که وزارت داخله افغانستان میگوید اگر طالبان از خشونت دست نکشند نیروهای امنیتی افغان علیه آنها حالت تهاجمی را خواهند گرفت. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت:
امروز ختم مهلت است که برای طالبا داده شده، یعنی ما یک بار دیگر گوشزد میکنیم برای طالبا که اگر شما خشونت را کاهش ندهید، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دوباره علیه شما عملیات تهاجمی را آغاز خواهد کرد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که آنها طرفدار تشکیل یک کابینه فراگیر در حکومت افغانستان هستند.
ما بسیار فعال بودیم و هستیم که رای حل برای یک تفاهم و برای تشکیل یک کابینه که طرفداری وسیع در افغانستان داشته باشه ما طرفداری میکنیم. از این
گزارش های دیگر نیز برایتان داریم. با رادیو آزادی باشین. گزارش اول این که حکومت افغانستان به طالبان هشدار داده که اگر از خشونت دست نکشند با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد. مهلتی که از سوی حکومت در این مورد به طالبان داده شده بود امروز به پایان میرسد. همچنین یک مقام نظامی ارشد آمریکا از طالبان خواسته که حملات خود را کاهش دهند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
وزارت داخله افغانستان به طالبان هشدار داده که اگر به حملات خود ادامه دهند نیروهای دولتی عملیات تهاجمی خود را اثر خواهند گرفت. حکومت افغانستان در هفته کاهش خشونت که قبل از امضای توافقنامه میان طالبان و آمریکا در پایان ماه گذشته فوریه نافذ شد اعلان کرده بود که نیروهای دولتی عملیات تعرضی خود را متوقف می‌سازد و صرف حالت دفاعی خواهند داشت، ولی طالبان بعد از امضای توافقنامه حملاتشان را اثر گرفتند. مروه امینی سخنگوی وزارت داخله و رادیو آزادی گفت مهلتی که از سوی دولت به طالبان داده شده بود امروز سپری می شود. او افزود اگر طالبان تعهد کاهش خشونت را عملی نسازند با عملیات تهاجمی نیروهای دولتی روبرو خواهند شد.
امروز ختم مهلتی است که برای طالبا داده شده، یعنی ما یک بار دیگر گوشزد می کنیم برای طالبا که اگر شما خشونت را کاهش ندهید و به فیصله یک صورت گرفته اهمیت ندید. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دوباره علیه شما عملیات تهاجمی را آغاز خواهد کرد. پس فرصتی که بهشان داده شده باید از او استفاده خوب بکنند و کاهش بدن خشونت.
سخنگوی وزارت داخله می افزاید که برای عملیات تعرضی آمادگی کامل وجود دارد. شورای امنیت ملی افغانستان هم هشدار داده است که اگر طالبان از خشونت دست نکشند، نیروهای دولتی از حالت دفاعی به حالت تعرضی رو خواهند آورد. اعلامیه شورای امنیت ملی افزود که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، در ملاقات دیروز خود با نماینده خاص ملل متحد تاداموچی یاماموتو در مورد صحبت کرده است. از سوی دیگر، یک مقام نظامی ارشد آمریکا از طالبان خواستار شد که حملات خود را کاهش دهند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که جنرال کنت مکنزی، قماندان عمومی قرارگاه مرکزی اردوی آمریکا، در مجلس سنا گفت که حملات طالبان باید به گونه قابل ملاحظه کاهش یابد. او افزود که حملات طالبان باید از میزان کنونی خیلی کمتر باشد. طالبان در مورد این تقاضای مقامات آمریکایی و افغان هنوز چیزی نگفتند.
بله، شنیدین که حکومت افغانستان به طالبان هشدار داده که اگر از خشونت دست نکشند با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد. در این حال رئیس جمهور افغانستان میگوید که صلح اولویت مردم است، اما برای رسیدن به آن تدبیر و حوصله نیاز است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیام ویدیویی که به مناسبت 25مین سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری نشر کرده گفته است هیئت مذاکراتی دولت به نمایندگی از مردم گفتگو با طالبان را آغاز خواهد کرد. این در حال است که انتظار می رود گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان پس از تعیین هیئت مذاکراتی آغاز شود. حمید حکیمی گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان می گوید صلح روند طولانی است و در این بخش به تدبیر و حوصله نیاز است. رئیس جمهوری افغانستان در پیغام ویدیویی که به مناسبت 25مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری نشر کرده گفته است صلح در اولویت حکومت قرار دارد و به مردم اطمینان می‌دهد که گفتگوهای صلح به گونه شفاف انجام خواهد شد.
هیئت مذاکره کننده حکومت از آدرس حکومت و مردم وارد گفتگو خواهد شد. پروسه صلح یک پروسه طولانی است. این پروسه ضرورت به تدبیر و حوصله‌مندی دارد. در عین حال مطالبات مردم و آواز همقشار شنیده خواهد شد.
رئیس جمهور غنی می افزاید پس از پایان مذاکرات با طالبان توافق برست آمده از طریق شورای ملی و یا لویه جرگه تایید خواهد شد. این اظهارات آقای غنی در حال صورت می گیرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از صدور فرمان وی درباره رهایی 5000 زندانی طالب بر آغاز هرچه زودتر مذاکرات میان طالبان و دولت افغانستان تاکید کرده است. رئیس جمهوری افغانستان همچنین با اشاره به حکومت جدید گفت با استفاده از تجربه 5 سال گذشته حکومت منتخب برای یک افغانستان برابر کار خواهد کرد که اساسی آن عدالت، از بین بردن فقر و فراهم کردن زمینه برای نسل نو خواهد بود.
مسئولیت اساسی من این خواهد بود تا راه را برای نسل جوان و تغییر نسلی فراهم کنم. من نمیخواهم تا قدرت در کشور میراثی شود. تمام آرزوی من این است که در فردای پس از این دوره میراث ماندگار برای نسل جوان کشور داشته باشم.
آقای غنی در حالی از اولویت حکومت جدید خبر می‌دهد که در مراسم تحلیفش گفته بود در جریان 2 هفته حکومتی را ایجاد خواهد کرد که از تمام افغانستان نمایندگی کند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های محترم، رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. همچنان میتوانید تمام گزارش های خبری و دیگر مطالب رادیو آزادی را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کنید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس وبسایت رادیو آزادی است. باز هم یک موضوع سیاسی. زلمه خلیلزاد میگوید امریکا از حکومتی که عبدالله عبدالله و تیمش شامل آن باشد طرفداری میکند. آقای خلیلزاد در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید امریکا تلاش دارد تا برای تشکیل یک کابینه که حمایت وسیع در افغانستان داشته باشد راه حل سیاسی پیدا شود. او هرچند میگوید که محمد اشرف غنی با عنوان برنده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده، اما میافزاید که امریکا نگرانی های عبدالله عبدالله را نیز درک میکند. نصرت پارسا در این باره گزارش می‌دهد.
افغانستان کشوری که در آن دو تن به عنوان رئیس جمهوری سوگند وفاداری یاد کردند. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید آمریکا میکوشد تا راه حل سیاسی برای این معضل پیدا شود. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که چند روز پیش از مراسم تحلیف گفتگوهای 18 ماهه‌اش با طالبان به نتیجه رسید میگوید که حالا برای پیدا کردن راه حل سیاسی میان دو رقیب سیاسی در افغانستان تلاش‌ها را آغاز کرده است. او در مصاحبه با رادیو آزادی گفت تلاش‌ها بر این است تا کابینه آینده افغانستان حمایت وسیع در این کشور داشته باشد. او گفت امریکا از حکومتی که عبدالله عبدالله شامل آن باشد طرفداری می کند.
ما بسیار فعال بودیم و هستیم که راه حل برای یک تفاهم و برای تشکیل یک کابینه که طرفداری وسیع در افغانستان داشته باشد و دکتر عبدالله و تیمشان در حکومت شامل باشند، ما طرفداری میکنیم از این، اما گذاشتیم که او موافقتنامه بین خود از این دو تیم به کمک افغان‌ها، به کمک جامعه بین المللی به شمول امریکا یک راه برش پیدا شد.
این در حالی است که روز دوشنبه هفته جاری محمد اشرف غنی در ارگ و عبدالله عبدالله در قصر سپیدار هر کدام به عنوان رئیس جمهوری افغانستان سوگند وفاداری یاد کردند. محمد اشرف غنی به دنبال اعلان پیروزیش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مراسم تحلیف برگزار کرد، اما عبدالله عبدالله که نتایج انتخابات را نپذیرفته پس از مراسم تحلیفش گفت که او رئیس جمهور دولت همه‌شمول است. زلمه خلیلزاد هرچند میگوید که محمد اشرف غنی از سوی کمیسیون انتخابات برنده اعلان شده، اما تاکید میکند که امریکا نگرانی های عبدالله را نیز درک میکند.
در عین زمان ما نگرانی های دکتر عبدالله را درک میکنیم و از او خاطر در پهلوی از این که کمیسیون مستقل انتخابات دکتر اشرف غنی را رئیس برنده انتخابات اعلان کرده، طرفدار یک تفاهم که نتیجهش اون نتیجه مورد قبول هر دو طرف باشه، برازو هم کوشش میکنیم.
نزدیکان عبدالله عبدالله در روزهای اخیر در برخی محافل رسانه‌ای گفتند که برای حل ماجرای به میان آمده دروازه گفتگوها با ارگ باز است، اما سخنگویان ارگ و سپیدار درباره این که آیا درباره حل ماجرای به میان آمده گفتگوی آغاز شده یا نه چیزی نگفتند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
در نیمه دوم این برنامه، برنامه‌های هفتوار که یکی آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد حقوق کودکان و دیگر هم برنامه جالب حاشیانه است برایتان پخش می‌شود. اما پیش از آن، شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند در صورتی که هیئت مذاکره کننده صلح به مشورت آنان و تنها از سوی ریاست جمهوری تعیین شود، این احزاب هیئت جداگانه خود را برای مذاکره به قطر خواهند فرستاد. این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند طالبان نیز حاضر نیستند که تنها با هیئت حکومتی وارد مذاکره شوند. ریاست جمهوری در این باره ابراز نظر نمی‌کند، اما یک روز پیش از این گفته بود که علت این تأخیر در تعیین هیئت مشورت با جریان‌های سیاسی و احزاب بوده است. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
شمار از احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند انتظار دارند حکومت همشمول بودن هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان را در نظر گیرد. در غیر آن صورت این احزاب هیئتی را به قطر خواهند فرستاد که گروه طالبان تنها با همین هیئت گفتگو خواهد کرد. عبدالحفیظ منصور، عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان، به رادیو آزادی می‌گوید که تا اکنون از سوی ریاست جمهوری افغانستان در پیوند به گزینش هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان مشوره نشده است.
جمعیت در این مورد نماینده خود را تعیین کرده و نماینده جمعیت مشخص است. جمعیت از حامیان تیم ثبات و همگرایی یعنی دکتر عبدالله عبدالله. آقای دکتر عبدالله و همکارانشون حرف آخر خود اونا میگویند. ما از آدرس دکتر اشرف غنی شاهدی نبوده کسی آمده باشد پیامی را آورده باشد.
بر بنیاد توافق صلح امریکا و طالبان مذاکرات بین افغانان باید در دهم ماه مارس آغاز می‌شد، اما به علت آنچه ریاست جمهوری تعیین هیئت مذاکره کننده خوانده، این مذاکرات هم تا زمان ناروشنی به تعویق افتاد. اشرف غنی در مراسم سوگند خود در 19 اوت گفت تا یک روز دیگر هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان را اعلام می‌کند، اما اکنون که 4 روز از این وعده می‌گذرد هنوز حکومت موفق نشده است هیئت مذاکره کننده را معرفی کند. فضل غنی حقمل سخنگوی حزب اسلامی می‌گوید که اگر ریاست جمهوری احزاب را در مذاکرات بین افغانان به حاشیه براند، ممکن است احزاب به گونه مستقل با طالبان مذاکره کنند.
حزب اسلامی
و دیگر احزاب سیاسی آماده هستند که اگر حکومت در این پروسه ناکام شود و یا هیئتی هم شمول تشکیل ندهد، هیئت خود را بفرستد. طالبان نیز بر این حاضر هستند و در گفتگو با ما مشکل ندارند. حکومت نباید هیئت را از داخل ارگ تشکیل دهد.
بیشتر تیم عبدالله گفته که هیئت متشکل از 6 حزب سیاسی مطرح کشور آمادند تا به حکومت معرفی شوند. گروه طالبان نیز گفته است که هیئتی را که شمار از آن به 21 تن می‌رسد برای این مذاکرات آماده کرده است. با این همه ریاست جمهوری حاضر نشد به پرسش ما در این باره پاسخ دهد، اما یک روز پیش صدیق صدیقی سخنگوی محمد اشرف غنی گفت که با تمام احزاب و جریان‌های سیاسی در این زمینه گفتگو شده و تنها منتظر دیدگاه چهره‌های سیاسی هستند.
با تمام سیاسیون هر قشر سیاسی حکومت افغانستان مشوره کرد. مشوره بر ما اصل است، ما بر اساس مشوره و پیش میریم. و تا امروز که چرا نهایی نشده به خاطر این بود که چند مشوره باقی مانده بود و ما امیدوار هستیم که امروز او بزرگا هم یک مقدار استجالیت بده به این مسئله و زود مشوره خود با ما شریک بسازه که باز ما لست نهایی کنیم.
اما تأخیر در تعیین هیئت گفتگو کننده افغانستان برای مذاکرات بین افغانان چه اثرهایی به این روند داشته میتواند؟ بدیر صافی یکی از کارشناسان سیاسی:
این مسئولیتش با دو شبیه سیاسیون است و کسی که در رأس قدرت هستند، اگر عبدالله، اگر غنی، اگر هر کسی که هست و واضح که تأثیر میکنه، کسایی که در جانب مقابل هستند که با اونا با اصل هستند، در این حالات بی اتفاقی ما 80% 90% اونا فایده میکنند.
درست پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان از حکومت افغانستان و طالبان خواسته بود که به گونه بی‌درنگ باید به سوی آغاز مذاکرات صلح بروند. اکنون که همگان چشم به آغاز مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان دوختند، دیده می شود که ریاست جمهوری هنوز نتوانسته اعضای هیئت مذاکره کننده را مشخص سازد.
یو سلو یو خزی سوله د افغان خزول نظره.
نام من زینب خاکسار است، در ولایت اروزگان زندگی می کنم، در شهر و از قریه شامنسور هستیم و متعلم هستیم. سوالی می خواهیم که در زندگی ما تغییرات خوبی بیاره، مثلا که سوالی باشه که باعث خوشبختی کشور ما، ولایت ما و خود انسان شود. مثلا سوالی می خواهیم که در وطن ما آرامی بیایه و دخترها و زنها بتوانند با آرامی کار کنند یا درس خود بخوانند. همین قسم سوال می خواهیم. ما باید برای حق زنها اعتماد بیشتر دارم، چون زن کس میتونه یک جامعه را بسازه و یک فرد از جامعه است که باعث پیشرفت کشور ما میشه. ما ترس نداریم از این خاطر که طالبان و دولت ما یک سال ما بین کشور میارن و باعث خوشبختی انسان ها میشن. چرا ما ترس داشته باشیم؟
و حالا هم گزارش داریم در مورد ویروس کرونا. افزایش واقعیت مثبت ویروس کرونا در افغانستان زندگی روزمره مردم را در کابل و حتی برخی ولایات متاثر کرده است. شماری از هتلداران میگویند که برگزاری محافل خوشی مردم در هتل‌ها در مقایسه با گذشته کاهش قابل ملاحظه داشته است. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان نیز به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از مردم می‌خواهد تا از حضور در تجمعات خودداری کنند. فرشتنودا با جزئیات بیشتر.
ما دفته 4 مفل، 5 مفل، 100 مفل می داشتیم
دیگه حال در هفته یک مفلقه داشته باشه.
حمیدالله مدیر در یکی از هتل‌های شهر کابل است. او میگوید از نزدیک به دو هفته بدین سو برگزاری محافل خوشی به خصوص عروسی ها در سالن های این شهر بسیار کم شده است. با گفته حمیدالله اکثر مردم به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از برگزاری چنین مراسم در هتل ها خودداری میکنند.
ما محفل ما بسیار خوب بود، متواتر بود، شب و روز محفل داشتیم. دیگه مدت یک ماه میشه که قدر محفل مون نمیداشته باشیم به خاطر که از می خاطر که میگن که مرض کرونا آمده و میشه کل قدر محفل کسی بوک نمیکنه در هتل. ما دفته 4 محفل 5 محفل 100 محفل میداشتیم. دیگه حالا در هفته یک محفل اگه داشته باشیم هتل ما.
حاجی زیا مسئول هتل آریانا کابل میگوید هرچند در این مدت تقریبا 1.5 تا 2 میلیون افغانی متضرر شده است، اما به گفته وی به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از این اقدام مردم استقبال میکند. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان نیز با نشر اعلامیه برگزاری جشن رسمی نوروز را لغو کرده است. محمد داوود یکی از باشنده های کابل نیز از عدم برگزاری محافل در هتل ها ابراز خرسندی میکند و میگوید
به خاطر صحت مردم، به خاطر صحت صحتمندی مردم خیر مشکل نیست، قدر مشکلات دیگر سپری کردیم، یک چند وقتی مسائل به محفلی یام تیر میشه مشکل نیست. خب مهمی است صحت ما و صحتمندی و شهروندان ما مهم است.
به اساس معلومات وزارت سلامت تاکنون 7 واقعه مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات و سمنگان ثبت شده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که همین اکنون مسابقات بزکشی در کابل آغاز شده است. ریاست عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان خواهان تأخیر در برگزاری مسابقات بزکشی در کابل است. تلاش کردیم تا در این مورد نظر برگزار کنندگان این مسابقات را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. با این همه وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید تیم‌های صحی بیشتر در بندرها موظف شدند تا کسانی که از بیرون می‌آیند را به صورت کامل معاینه کنند. توحید چوکهمن معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
تا زمانی که این ویروس تحت کنترل میاد ما بر تمام هموطنان عزیز ما است که از هر گونه تجمع، اجتماع و جایی که عبور و مرور مردم بیشتر است تا زمانی که بسیار کار عاجل ندارد استفاده نکنند، به اون مکان ها رفت آمد نداشته باشند و تا جایی که امکان دارد در مناطق مسئول زندگی بود.
آقای شکوهمند میگوید وارد های قرنطینه افراد مبتلا به ویروس کرونا در هر ولایت به ظرفیت 10 بستر ساخته شده و در کابل نیز وارد شفاخانه افغان ژاپن برای مبتلایان این ویروس اختصاص داده شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و حالا هم گزارش از بیرون از افغانستان. در حملات هوایی در سوریه ده‌ها جنگجوی یک گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران کشته شدند. این حملات به دنبال یک حمله راکتی بر یک پایگاه نیروهای ائتلاف در عراق صورت گرفت. آرزو غیاسی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می‌کند.
در حملات هوایی در شرق سوریه که به دنبال یک حمله مرگبار بر یک پایگاه نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا در کشور همجوار عراق صورت گرفت، 26 جنگجوی یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران شامگاه چهارشنبه کشته شد. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، روز پنجشنبه گفت این حملات هوایی در نزدیکی شهرک سرحدی ابو کمال احتمالاً توسط ائتلاف صورت گرفته است، اما ائتلاف کدام تبصره فوری در مورد نداشت. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که تیاره‌های جنگی ناشناس اهدافی را در جنوب شرق ابو کمال مورد اصابت قرار دادند که صرف خسارات مادی در پی داشت. ولی سازمان نظارت حقوق بشر سوریه گفت اردوگاه‌های نیروهای حشدالشعبی که متشکل از گروه‌های شیعه تحت حمایت ایران است مورد اصابت قرار گرفت. این سازمان افزود که این حملات هوایی بعد از آن صورت گرفت که بر اردوگاه تاجی در 30 کیلومتری شمال بغداد یک حمله راکتی انجام شد. ائتلاف و رهبری آمریکا گفت دو سرباز آمریکایی و یک سرباز بریتانیایی در این حمله کشته و 12 سرباز دیگر زخمی شدند. این توسط راکت‌های کاتیوشا از یک موتر لاری که بعداً در چند کیلومتری اردوگاه دریافت شد صورت گرفت. وزارت خارجه آمریکا گفت وزیر خارجه مایک پامپیو و همتای بریتانیایی وی دومینیک را در صحبت تلفنی که با هم داشتند تاکید کردند که مسئولان حملات باید پاسخگو قرار داده شوند. از سوی دیگر اردو اردوی عراق گفت که سرپرست صدر اعظم عادل عبدالمهدی این حمله را یک چالش جدی امنیتی و عمل خصمانه خواند، دستور داد تا در مورد تحقیقات شود. هرچند کدام گروه مسئولیت این حمله راکتی را بر دوش نگرفته، ولی آمریکا شبه نظامیان مورد حمایت ایران را مسئول چنین حملات قبلی بر پایگاه‌های در عراق دانسته که نیروهای ائتلاف در آن مستقرند. کشته شدن یک غیر نظامی آمریکایی در نتیجه یکی از چندین حملات در ماه دسامبر گذشته سبب شد که رئیس جمهور ترامپ دستور قتل جنرال قاسم سلیمانی، قمندان جنهای قدس نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را صادر کند. او ابو مهدی مهندس، یکی از قمندانان حشد الشیبی، در حمله یک طیاره بدون پیلوت در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شدند. ایران در مقابل پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق را موشکباران کرد. اگرچه این حملات خسارات جانی در پی نداشت، ولی سبب صدمات مغزی عمدتاً خفیف برای ده‌ها عسکر آمریکایی شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
بله، شنونده های محترم رادیو آزادی، ساعت 9:30 شد و رسیدیم به پایان این نیم ساعت خبری. اما یک بار دیگر توجه کنید به فشرده مهمترین خبرها. یک هیئت حکومت افغانستان به خاطر گفتگوهای مقدماتی با طالبان و آمریکا به دوحه پایتخت قطر رفته بود، دیروز برگشت. حکومت افغانستان به ملل متحد گفته اگر طالبان خشونت را پایان ندهند، نیروهای دولتی حالت دفاعی خود را به حالت تهاجمی تغییر خواهند داد. سازمان ملل متحد میگوید برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای افغانهایی که به کشور برمیگردند، 6 مرکز موقت غسلخانه ها در سرحدات ایجاد کرده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که رئیس جمهور ترامپ به اردو اجازه داده است تا در برابر حمله روز چهارشنبه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق واکنش نشان دهند. ابتلای یک مشاور ارشد رهبر ایران به ویروس کرونا در حال اعلان شد که این کشور برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس خواستار قرضه چند میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول شده است. و یک محکمه مسکو دیروز چینل تلویزیون سرویس جهانی بی بی سی و مدیر مسئول آن در روسیه را جریمه نقدی کرد. و حالا هم دیدگاه 101 زن درباره صلح، حالا یکی از این دیدگاه ها را میشنویم.
یو صلح یو خزی، صلح در افغان خزول نظره.
ترتخوالی لري چې باید شته ترتخوالی باندې باید په ټول نړۍ کې په ټول دنیا کې شته ته حقوق بشر وسی باید شته ته د نرم زیات حق ورک ورسی خوشدوم د غونې انسان د لکه یو ورور چې انسان دی شزم د غره کم خورم د غې انسان د باید شو خور ورورتم در کمک ورک ورسی چې سبق وای درس وای تعلیم کې پونتون وای یو بل یو نور وظیفه وکي د باندې بهر کار وکړي اته په پخوانه شوزه تذکری د ذکرو د زمينه برابر او شوزي په پخوا څنګه سنسر کېدل د سي زله مزياته و سره کېدل ټول یو ادواله څنګه دایله چې پر د شوزو چې په سول کې شوزو ته باید ډیر حقوق ورک ورسی شوزو ته باید چې نر ته د ورور ته د دوه راک اکر کول کېږي باید شوزي ته یو خورتم د غونه کور کول سي چې یعنی لکه نر ته چور کول کېږي.
شنونده های محترم، و حالا هم نوبت می رسد به پخش برنامه های هفتوار حاشیانه و برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف در مورد حقوق کودکان. من نسیم شفق حالا از پشتون رخصت می خواهم، اما سر ساعت 11 با مطالب تازه دوباره در خدمت قرار خواهم گرفت.
حاشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، آیا دوست دارید نهال غرس کنید؟ خانواده ها در غرس نهال چی نقش دارند؟ نهال شانی چی فواید در زندگی دارد؟ در این برنامه خانوادگی آشیانه در مورد نهال شانی مطلب را تقدیم می کنیم که خانواده ها دوست دارند چی نوع نهال را بشانند و کدام نهال در کجا شانده شود؟ در رابطه با این موضوع مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت زراعت و آبیاری و مالداری را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم. نخست گزارش همکارم مهریه انوری را در این باره میشنویم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، این روزها روزهایی است که در هر گوشه و کنار شهر و دی، حتی باغچه خانه و ساختمان میتوان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران نهالشان تا بعدها درخت خوشقد و بالای نمودار شود و سایه بگستراند و میوه بدهد و از آن فیض ببریم. باید گفت نهال شانی یکی از کارهای نیک و پسندیده است که همه ساله مردم به آن دلچسبی نشان میدهند. گل احمد نوری یکی از باشندگان هرات در مورد نهال شانی میگوید: در محیطی که زندگی داریم، وظیفه خود می دانیم و ضرورت داریم، مانند سایر احتیاجات به سرسبزی نیست تا حد امکان توجه نماییم. حتی این کار برای اطفال جنبی مثبت داشته و تشویق می شوند. بقیه گپ ها را وی چنین توضیح می دهد:
یک از جمله تلاش هایی که می تونه وطن سرسبز بسازه در فصل بهار شاندن نهال است. نهال های مسمر، زینتی و نهال هایی که همیشه سبز است، اینا رو باید بنشونن و همیشه از میوه و دانه از سایه ازی همه چی استفاده ببرند. در گذشته ها ما که در هرات زندگی می کنیم، چون باغ داریم، در آخر زمستان ما نهال شونی رو شروع می کردیم. نهال های مسمر در داخل باغ ها می شوندیم، حتی تاک ها در داخل جویه ها می شوندیم. اون وقت پدر ما مرحومی می گفتند که پیرها بشنند که همیشه جوانا از بخورند. بالاخره اونا خودشان می گذاشتن و ما بعد در اطراف نهال خاک می ریختیم، اونا دست خود می گرفتیم و اونا پر می کردن و بالاخره آب می انداختیم تا اینکه سرسبز می شد. جنبه تشویقی برای بچه ها داشت که اونا هم وقتی که زمستان بشه اونا برن برای نهال شانی سم بگیرن و در بهار نهال های سبزی در باغ و رد خود داشته باشن.
اگر مقصد از نهال شانی زیبایی باشد، در اون صورت می توانیم کنار ساختمان و پارک داخل محوطه های ادارات دولتی، مکاتب، ساحات آبدات تاریخی و نظیر اینها غرس نهال را مد نظر بگیریم. لیلا ما کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید: نهال شانی کار بسیار لذت بخش است و با دیدن هر بوته سبز و نهال دلتنگی انسان رفع می شود.
ما خودم سال پار یک چند نهال در غرس کرده بودیم در عقب بلاک خود که الان امسال به او کم قد کشته و سرسبز شده. وقتی خودم میبینم همین نهالایی که غرس کردیم، زیاد ازش لذت میبرم، خوش میشم و نهال شانی هم با یک پرورش و مراقبت جدی کار داره. بخصوص کلانای پارتمان ها هر کدامش به نوبت خود یک نهال غرس کردن، اکثرا از طرف دیگر یا در اوقاتی که مردم اونجا حضور نداشته باشد دفعتن میرم در می باغچه که پیش روی خانه همونجا میشینم، لذت میبرم از آب هوایش، از سرسبزیش. و کسایی که مثلا کارمندای دولت بودن سابق، اونا متقاعد شدن. اینمی افراد تقریبا از سر امروزه از طرف دیگر یا از طرف صبح دمی پارک که پیش روی خانه است به حساب پارک جور کردن میره، اینجا میشینن، چای میخورن، سطرن بازی میکنن، سهم میگیرن، دوداریش امره باغوان همیشه همکار هستن، همکاری میکنن.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شما را رد. خانم یلدا باشنده ناحیه نهم کابل میگوید: ما نهال می نشانیم، اما همسایه ما که با ما روابط خوب ندارد، از روی دشمنی فرزندانش را به کندن درختان او می دارد و ما از غرس نهال پشیمان می شویم.
اینی می که یک نهال ما بشانم یا همسایه بشانم یا کس دیگه بشانم.